الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد الفرام. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده در جلسه گذشته عرض شد که ما برای دستیابی به نظام جامعه، ما از مسیر اجتهاد استنتاقی باید عبور کنیم به سمت این ساحل امنی که در قرآن، ولی از اونجایی که این کار لوازمی داره، یعنی ضرورت احاطه به کلیه متون قرآنی و روایی و سیره معصومین علیهم السلام در خصوص مسائل خانواده داره، اگر کسی اون مرحله اجتهاد استظهاری را طی نکرده باشه به زحمت خواهد افتاد و شاید بگیم یکی از اهدافی است که دست نیافتنی خواهد بود. ولذا ترجیح ما بر این است که ما یک اجتهاد استظهاری در زمینه مسائل خانواده را دنبال کنیم که حالا این به شیوه ها و روش های گوناگونی خواهد بود. یکی از اون منابعی که مفید هستند و تا حدودی می توانند یک حلقه وصل باشه بین اون اجتهاد استظهاری و بین این اجتهاد استنتاقی که ما در صدد اون هستیم، این است که ما از متنی به نام میثاق الاسره فی الاسلام استفاده کنیم که این یک حد وسطی است بین اون استظهار و بین این استنتاق. به این معنا حد وسطه یعنی سعی کرده دیدگاه و نظریه اسلام را درباره خانواده به دست بیاره و احکام فراوانی از مسائل خانواده را عرضه کنه. خب گفتیم این هر چند نظام جامعه خانواده را تأمین نکرده، ولی آنچه که مربوط به تشکیل خانواده و حقوق خانواده و همینطور حقوق زوجین، حقوق و وظایف فرزندان، حقوق و وظایف جامعه و خانواده ها و ارحام، همه اینها را در نظر گرفته و تا حدودی برای حرکت به سمت استحکام خانواده در جامعه اسلامی یک گام قابل توجه و قابل اهتمام بوده و خواهد بود و این میتونه حتی محوری برای یک بحث خارج خوبی باشه. خب از اونجایی هم که ما گفتیم وظیفه دوستان را در این درس باید مشخص کنیم، صرف تلقی یا استماع مطالب از استاد هدف نیست، هدف تربیت دوستان به سمت اینکه توان اجتهاد و استنباطشون روز به روز بیشتر بشه. لذا پیشنهاد دادیم که دوستان یک کار علمی و یک مطالعه جدی به عنوان هم پیش مطالعه باشه و هم یک نوع مقایسه بین دو متنی که ناگزیر باشه. کسی که مطالعه میکنه هم دو تا متن مطالعه کرده و هم با این مقایسه وادار خواهد شد که نقاط مشترک و نقاط غیر مشترک را استخراج کنه و این دقت او را بالا میبره و در استظهار از مطالبی که در این دو شرح آمده کمک میکنه به او. بعد این را هم گفتیم دو مرحله بشه، یه مرحله مقایسه موادی که اعلام شده و ما اون مواد را دستکاری کردیم، چون فقه سنی بود و از فقه شیعه چیزی در اون نبود، ما سعی کردیم موادی که اینجا آمده با فقه اهل بیت سازگار باشه، لذا یه حالت فقه مقارن بهش دادیم، یعنی نظرات اونها سر جای خودش اما نظرات مکتب اهل بیت رو هم در این میثاق آوردیم. خب این میثاق تعدیل شده است و تصحیح شده است. پس در اینجا ما دو گام خواهیم داشت، یک گام مقایسه مواد، دو میثاق، میثاق قبل از تصحیح و بعد از تصحیح ما که در اختیار دوستان قرار داده شده، این مقایسه اجمالی. بعد مقایسه بین دو شرح، شرح علمای اهل سنت و شرح آقای دکتر شفیعی نیا. این دو تا شرح ها با هم مقایسه میکنید و شما برای هر یک از این مواد در یه صفحه نه بیشتر میایید این نتیجه مقایسه‌تون را مطرح میکنید، نکات مشترکشون رو در میارید و امتیاز هر کدام بر دیگری رو هم جدا میکنید به صورت تیتروار فعلا، تا بعد اگر خواستید خودتون دست به قلم بشید و انشاءالله بتونید پایان نامه در این زمینه بنویسید که نور و علا نور خواهد. این روش و شیوه کاری ما و پیشنهادی است. میاییم به خود این عنوان میثاق الاسره، فکر کنم به این بپردازیم، خیلی مهمه. چرا به این مجموعه مواد قانونی که به صورت ماده قانونی در اومده میثاق الاسره گفته شده و گفته میشود؟ ما در صدد احکام خانواده بودیم، همونطوری که در فقه نکاح یا طلاق میخونیم، ولی در فقه دیگر، فقه نظام خانواده، ما دنبال نظام میگردیم که گفتیم اینجا باید با یک تلاش بیشتر، نگاه وسیعتر و عمیقتر به این بپردازیم. خب حالا که نظام جامعه خانواده الان در اختیار نیست، چیزی مدون نیست و مکتوب نیست، اگر هم مطالبی تدوین شده پراکنده است در مقالات، ما سعی کردیم یک چنین موادی را آماده کنیم در سایت خانواده اسلامی که در مجمع جهانی اهل بیت سال 90 شروع کردیم تا 499، 10 سال اونجا این سایت را مدیریت کردیم و سعی کردیم در 8 گرایش یا در 8 رشته مطالبی که مفیده برای اون نظام جامعه خانواده گرد آوری کنیم به صورت مقالات، و الان اون هست، اون مقالات در همه این مقالات حقوقی، مقالات اجتماعی، مقالات تربیتی، مقالات اقتصادی که به اقتصاد خانواده یا به روابط خانوادگی یا به مثلا محیط زیست و خانواده ارتباط داره، اینها رو گرد آوری کردیم تا اون سال 99 تقریبا. ولی اینها باز مجموعه مقالاته، اینا اون نظامی که ما مطمع نظر ماست و میخواییم به اون دستیابیم هنوز کار داره. این یک گامیست و یک پلهیست برای عزیزانی که میخوان سررشته در بیارن از این نظام خانواده، یعنی یک نگاه تقریبا موسعی نسبت به مسائل خانواده داشته باشن، نیان مثل حقوقدان ها فقط به حقوق زوجین و اولاد مثلا اکتفا کنن. خب حقوق یکی از اون گرایش های این تخصصه، اما مثلا اقتصاد خانواده یا تربیت خانواده اینا هم بسیار گرایش های دیگه است. خب این کار کردیم، یه کار مقدماتیه تا برسیم به اون نتیجه. یک مسافت طولانی ما خواهیم داشت، چون ما باید از خاکریز این اجتهاد استنتاقی عبور کنیم و با وسیله استنتاق ما بیاییم، یعنی تو هر یک از این ابعاد ما سه تا سوال داریم. مثلا اقتصاد خانواده چیست؟ اقتصاد خانواده چرا؟ اقتصاد خانواده چگونه؟ تو همه اینها ما باید این سه سوال پاسخ بدیم تا اینکه بتوانیم ما به نظام جامعه خانواده دسترسی پیدا کنیم. بگذاریم از یه نکته مهمی که مقفوله، که اگر اون هم ما امروز با یکی از دوستانی که در سپاه بحث خانواده را دارن دنبال میکنن و خوب میکنن که روی خانواده هم دارن متمرکز میشن، ضروریه که ما اون جامعه خانواده محوری که مقام معظم رهبری میفرمایند اون را دنبال کنیم، که همه اقتضائات و لوازم این جامعه خانواده محور را ما باید درک کنیم تا بتوانیم با اون نگاه جامع، همین تفقه در دینی که قرآن می‌فرماید در کل دین ما باید دین فهم باشیم و نظام اجتماعی اسلام را با محوریت خانواده ببینیم تا بتونیم حق جامعه و حق نظام اسلامی و حق خانواده را به دقت تشخیص بدیم و مراعات کنیم. خب حالا چرا میثاق الاسره گفته؟ اگر میگفتش احکام الاسره یا میگفت نظام الاسره بهتر نبود؟ احکام الاسره، احکام خانواده یا نظام خانواده. کلمه میثاق در قرآن اگر شما سرچ کنید میبینید که این کلمه خیلی به کار برده شده. یکی از مواردی که به کار برده شده در همین بحث خانواده است. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. خب در اینجا میثاق به چه معنایی است؟ میثاق به معنای عهد و پیمان اومده. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، عهد خدا را بعد از این محکم کردنش، اینجا معنای میثاق از وثوق، از محکم نمودن، عهد خدا را بعد از این که خداوند پیمان گرفت یا تعهد گرفت از اونها، اینا آمدن این عهد را نقض کردن. به بار دیگر آنچه را که خدا به عهده اونها گذاشته بود، اینا آمدن اون را نادیده گرفتن و به ضد آن عمل کردن. آیه 27 سوره بقره.
یعنی میثاق خودش
یعنی
پیمان و عهد مستحکم.
حالا اون عهد داره میثاقا غلیظا، اون پیمان مستحکم خواهد اومد. غلیظ یعنی بسیار مستحکم. این معنای میثاق. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، خیلی این میثاق تکرار شده در سوره بقره. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما از اونها تعهد گرفتیم که چی؟ لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و الیتامى و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. یک نسخه تمام عیار در همه ابعاد خداوند برای بنی اسرائیل پیچیده و از اونا تعهد گرفته که به این نسخه عمل کنن. سوره بقره آیه 83. یا فرموده اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم، از شما تعهد گرفتیم که شما خونریزی رانه اندازید. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون، آیه 84. و همینطور تا برسیم اذ اخذ الله آل عمران میثاق النبیین، خدا یه پیمانی با انبیا داشته که این پیمان بر مبنی بر این است که اگر من به شما قرآن و حکمت دادم، بعدن پیامبری آمد بعد از شما و شما را تصدیق میکرد و تأیید میکرد، از الان شما به اون پیامبر ایمان داشته باشید. لتؤمنن بهی و لتنصرنه، هم او را یاری کنید هم ایمان هم یاری، در سوره آل عمران 81. خب پس یک معنا معنای پیمانه که این میتونه معنای مشترک باشه بین همه مواردی که استفاده شده. یکی در سوره نسائه که مربوط به خانواده است. و کیف تأخذونه، بحث مهریه است. میگه مهریه که دادید این دیگه ملک اون همسر شماست و نباید شما به اون تعدی کنید و تجاوز کنید. آره و کیف تأخذونه، نباید از اون شما سوء استفاده کنید. و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذنا منكم ميثاقا غليظا. پیمان زناشویی یه پیمان بسیار مستحکمی است. با این پیمان مستحکم که خصوصا بعد از اینکه هم زوجین با هم ارتباط خاص پیدا کردند و در همدیگر خلاصه به همدیگر پیوستن، به گونه ای که سلام علیکم و رحمت الله، به گونه ای که این شما در حقیقت یک داد و ستد تکوینی هم انجام دادید و یک نوع یک پیمان عملی هم شما بستید و به قول گفتنی ها هم دادید هم گرفتید، دو طرفی دیگه. میگن آدم مثل اره باید باشه که هم بده هم بگیره که ببره، آره بده بستونی که حالا انجام شده، در حالی که افضا بعضكم الى بعض چگونه شما جرأت میکنید اون مهر شما چیزی را کش برید؟ خب درست نیست. حالا میثاق غلیظ اینجا تعبیر شده، آیا این میثاق الاسره به همین معناست؟ به معنای این که پیمان خانواده یا به یک معنای دیگه است؟ این جای مطالعه داره. من سعی کردم از خود عبارت های اینا در بیارم که چرا میثاق الاسره اینها گفتند. آیا به خاطر این که این منظومه احکام در حقیقت نشان دهنده اون استحکام خانواده است و اون پیمانه، یعنی موجب استحکام خانواده میشه این منظومه از احکام که اینجا آورده شده، یا اینکه گفته می شود که خانواده مبنی بر، یعنی اساس خانواده بر اساس استحکام پیش میره و اسلام برای این استحکام یه نظامی قرار داده، یعنی به جای نظام الاسره گفته میثاق الاسره که این بحث استحکام را در درون اون اشراب کنه و بگه که آقا در اینجا یک پیمان بسیار بسیار بزرگ و مهمی در تشکیل خانواده به وجود میاد که این پیمان تبعاتی داره، مسئولیت آفرینه و حقوق متقابل برای افراد به وجود میاره و این میثاق الاسره است نه میثاق افراد اسره. این هم از ما فرق است بین میگیم حقوق زوجین، حقوق مرد حقوق زن، یا بگیم حقوق خانواده. اگر حقوق خانواده بگیم یه چیزی فراتر از زوجین، درسته خانواده از زوجین متشکل شده، ولی این کانون اجتماعی برای خودش جایگاهی داره و برای خودش وظایفی داره و حقوقی داره که این حالا یک بار اشاره کردیم، بعدها باید روی این مفصل تر، شاید در پارسال یا پریسال بود روی این ما بحث کردیم، در بحث های قبلی یه بحثی خاص برای این مورد داشتیم، حالا دیگه امشاد این رو تکرار نکردیم، شاید با مراجعه به اون اگر فرصتی شد بذاریم برای دوستان توی گروه انشاءالله. خب پس اینجا میثاق الاسره فی الاسلام منظور اون پیمان نامه است، مثل اون برگه‌ای که پیامبر صلوات الله علیه و آله برای اهل مدینه نوشت وقتی که هجرت کرد به مدینه، یه میثاقی نوشت و یه قانونی را اونجا، دستوری را مطرح کردن که این دستور اساس شکلگیری دولت پیامبر در مدینه شد. اینجا هم برای شکلگیری این خانواده در اسلام، در نظام اسلامی، ما باید یک منظومه ای، مجموعه از احکام داشته باشیم که اینها عهده‌دار ایجاد این پیمان و تقویت این پیمان میان زوجین که در صدد تشکیل خانواده هستند بشود. این شاید بهترین توجیهی باشه برای این کلمه میثاقی که در اینجا آمده. عهد حالا شاید این، چرا اگر اون باشه خب غدیر اینجا مؤکد میشه، تأکید میشه، یعنی در خود پیمان، حالا آیاتی که خوندیم که فقط میثاق بود، یعنی خودون عهد الله من بعدی میثاقی، یعنی بعد از محکم کردنش اینا نقضش کردن. خب اون نکته که میگید شاید تو این در بیاد، یعنی خود پیمان در حقیقت خودش قوت و استحکام خودش داره، ولی در اینجا گاهی آقا پیمان مثلا دو نفر با هم یه پیمان لفظی میبندن، یه توافق کتبی روی کاغذ، یه بار میگیم بده بستون دارن، یعنی خرید و فروش میکنن تو خونه هم دیگه میرن میان و روابطی که بر اساس اون پیمان داره شکل میگیره اونها را عملی میکنن، یعنی از پیمان لفظی به یک چی، به یک تفاعل عملی اینها دست یافتن و در نتیجه در اینجا یک تعبیر قرآن غلیظ میثاقا غلیظا میگه وقد افضا بعضكم الى بعض و اخذنا منكم، اول پیمان محکمی از شما گرفتن و شما هم الان وارد زندگی شدید و ارتباط زناشویی پیدا کردید، چگونه شما میخواهید از این شما پارا فراتر بذارید و نقضش کنید. خب این هم نکته قابل توجهیه که روی بحث میثاق میشه روش دوستان مطالعه کنن و بیشتر فکر کنن، اگر نکات جدیدی گیرشون اومد ما را به فیض برسونن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی محمد.